دوربین حرکت.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد. بازم
این سینوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
پشت کنیم.
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت.
وقتی مشتاتم برگشتا هیچکی بهش نگه که قابش مرده. علی تون شو
کات.
بحثه
اینه که
شما چرا
محلکات
رو ترک
کردی؟
اصلا ترک کردی؟
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنه رو دادی. مرد سبی استنسلاوسکی بازی میکنی؟ برش دیا برای این جور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسر از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
کات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، بسیار بسیار خوش آمدید به نمای نقره‌ای. خیلی خوش آمدید به نمای نقره. امشب موضوعمون خیلی جذابه، خیلی مهمه و خیلی هیجان انگیز. یک اتفاق ناب در وزارت ارشاد، شورای فیلم، نامه فیلم، اینا افتاده. اصلا چی بگم چی نگم بهتره. بگم و چی نگم یعنی این که یه آقایی که اینفلوئنسر از دوستان خواهش کردم که ببینن اینفلوئنسر معادل فارسی که فرهنگستان زبان ادب فارسی زحمت کشیدن خسته شدن انتخاب کردن چیه. گفتن معادل فارسی نداره، یک توضیح داره. توضیحش هم اینه: آدم‌های محبوب و پر طرفدار در فضای مجازی رو بهشون میگن اینفلوئنسر. خب این تعریف مساوی بودی، میگفتی اینفلوئنسر مساوی است با فلان، این شکلی. بالاخره یعنی از این شاخهای مجازی، آدم قشنگای دنیای مجازی رفته وزارت ارشاد، همینجوری به قول مهران مدیری تو اون سریالش انر انر بلند شده رفته اونجا، مجوز پروانه ساخت گرفته برای فیلمش. بزن دست قشنگر بزن. الان تو همین فضای مجازی خانم ریحانه شرافتی به من گفتن که اینفلوئنسر یعنی تاثیرگذار. yes. شما دارید نمای نقره‌ای رو میشنوید. سوال امشب ما از شما یک سوال بسیار بسیار مهم و کلیدی است. نظرتون راجع به ورود اینفلوئنسرها، تاثیرگذاران دنیای مجازی به سینما و تلویزیون چیه؟ پس چی شد؟ به همون بگین که نظرتون راجع به حضور اینفلوئنسرها یا افراد تاثیرگذار در فضای مجازی در دنیای سینما و تلویزیون و سریال و چه و چه و چه چیه؟ و چه نگید تهش به من چه ها، نه مهمه، نظر شما خیلی مهمه. سینا قوی دل، نازنین دوست داشتنی که این روزها مشغول ساخت فیلم کوتاهش، اولین فیلم کوتاهش هم در فضای مجازی با ماست. سینا متشکرم که هستی. پس اینو هی تکرار میکنم که شما از خودتون این سوال رو بپرسید و بهش جواب بدین، نظرتون راجع به حضور اینفلوئنسرها یا افراد تاثیرگذار در فضای مجازی در حوزه سینما و تلویزیون و تئاتر چیست؟ 30,075 نمایی نقره. چیز عجیبی نیست، توی چند ماه گذشته وقتی که تلویزیون رو روشن می‌کردیم می‌دیدیم که فلان لقمه با فلان مثلا چیچی نیوز و کیکیک و کیکیک که در اینستاگرام و تلگرام و جاهای دیگه کانال یوتیوبشون یه عالمه ویدیو دارن، خیلی طرفدار دارن، خاطرخواه دارن، به قولی دارن یک سریالی بازی میکنن. عجیبه. یا مثلا همونا دارن تو یک فیلم سینمایی بازی میکنن، یا همونا میان روی یک صحنه تئاتر ایفای نقش میکنن. بچه‌های تئاتری شرمندم که این حرفو میزنن، ولی واقعا بعضی وقتا نون ندارن که بخورن، صادقانه، برای اینکه کار نیست. بعد یه دفعه میبینی فلان کسک از اینستاگرامش بلند میشه میاد و بازی میکنه و میلیونی درآمد کسب میکنه. چرا؟ چون من مخاطب میرم پول میدم تئاتر او رو ببینم و او هم برای اون کار دستمزد کلون داره. این یعنی من خیلی عذر میخوام، دور از جون شما مخاطبای نازنین، یعنی من مخاطب نمیدونم که با چی طرفم. اصلا تئاتر یعنی چی؟ تئاتر خوب یعنی چی؟ سریال خوب یعنی چی؟ فیلم خوب یعنی چی؟ و حالا حضور این دوستان در فضاهای اینچنینی یک فاجعه رو داره رقم میزنه. کما این که همین روزها در شبکه 3 یک سریالی داره میره که بچه‌هایی که در فصل فلان خندوانه موفق بودن در استنداپاش دارن بازی میکنن. این دوست نازنین با همه احترامی که براش قائلم با کدوم دوره آموزشی به بازیگر شدن نزدیک شده؟ به خدا اگه دوره دید. حسین خانفرد نازنین از تو ممنونم. به به، همکار رفیق و دوست خوبم معین خانی‌زاده اینجا با ماست. معین خیلی مخلصیم. پس شما لطفاً به این سوال ما فکر کنید که نظرتون راجع به حضور شاخهای مجازی در فضاهای آرتیستی و هنری ما چیه در تئاتر، سینما و تلویزیون. موضوع رو برای چی انتخاب کردیم؟ برای اینکه یک دوست نازنینی از همین شاخهای مجازی امروز بلند شده رفته وزارت ارشاد، پروانه ساخت گرفته، بعد فلان تهیه کننده اسم میبرم، مثلا آقای سعید سعدی به عنوان یکی از قدیمی ترین تهیه کننده های سینما باید بدوه از این اتاق به اون اتاق تا یه دونه پروانه ساخت بگیرم. آقا آقا همکار خوبمون سرکار خانم فریبا باقری از مجریان بسیار بسیار دوست داشتنی تلویزیون و رادیو میگن که نقد درستیه ها. ایشون با انجام هر کاری در صفحه اینستاگرامش، این دوست عزیزمون یا آدمهای مشابه اون، پولهای کلون در میارن و بعد همه چیز رو معتقدند که هم با پول میشه خرید هم میشه مسخره. خانم بهاره گفتن که انقدر دارن از دست آدم های بی سواد حرص میخورن. دوست نازنینم بنیامین بهادران از میتونم بگم یکی از جوانترین معلمان و مربیان در حوزه کودک که نقاشی کودک تدریس میکنه و به کودکان هنر رو یاد میده که خیلی دوستش دارم، میگه آقا به خدا اینا هنر نیست. راستم میگه و من باهاش کاملا موافقم. بله خانم باقری، فیلم سازی واقعا کار سختی است، ولی یه نکته رو فریبای باقری بهش درست اشاره کرده و اون این که این آدم‌های اینچنینی میتونند سرمایه جذب کنند و با خودشون سرمایه بیارن. خدا رو شکر پول که چیزی رو حل نمی‌کنه، پول چرک کف دست والا. بنیامین همچنان داره میگه که آقا فاصله وجود داره بین هنر عام پسند و هنر مبتذل. کاملا درست. دوستی گفتن که آخه راستم میگم، میگن که آدم اگه مثلا تو فضای مجازی یه کاری بکنه دست به دست به چرخه، اون نمیتونه یه کار بلند بسازه که طبعا همین فضا رو تداعی کنه و اینها. آقای خانم ملکی از تهران گفتند که برای وارد شدن به سینما و تئاتر راه‌هایی وجود داره که یکی از اون راه‌ها امروزه همین فضای مجازیه، دوما بستگی به فردش داره، چه بسا بعضی از همین شاخهای مجازی بهتر از بازیگرای سینمای ما هستند. بعدش هم وقتی یه فردی توان و استعداد بازی کردن تو سینما یا تلویزیون یا غیره رو داره، چرا میاد؟ ها چرا نیاد؟ منظورتون این بوده. بچه آقای خانم بریم بالای پیامشون لطفا، من اسمشون رو ببینم. آقای خانم ملکی لطفا به من بگین که خب یعنی چی؟ یعنی سینمای ما بازیگر نداره، کارگردان نداره، تئاتر ما بازیگر نداره، کارگردان نداره. اگر یک روزی همین آقایونی که در تئاتر و یا سینما مشغول کارن در صفحه اینستاگرامشون کارهایی مثل کار همین دوست عزیزمون رو انجام بدن، شما نمیرید زیرش کامنت فوش لیچار بذاریم؟ میکنید این کار رو دیگه؟ چاروف که نداریم، به خاطر اینکه از سر و صورت طرف بالا میریم و هر آن چیزی که دلمون میخواد بهش میگیم، به خاطر اینکه اون وای دیدید آقای فلانی یا خانم فلانی چی کار کرده، بعد همین دوست عزیزم میگه چقدر کارش جذاب بود، باری کلا باری، این چرا نمیاد سینما؟ خدایی کجا و کدوم حرفتون رو باید باور کنم؟ رویا یک نکته خیلی مهم رو گفته، گفته که نذارید تقصیر مخاطب، اصحاب هنر تلاش نکردند برای مخاطب پروری. من همینجا به احترام حرف شما و به افتخار شما دست میزنم، به خاطر که کاملا نکته درستی رو میگید. از زمانی که گیشه برای اهالی تئاتر و سینما مهم شد، گیشه مهم شد، کاری ندارم، همه ما کار میکنیم که پول در بیاریم، ولی اینکه چطور باید پول در بیاریم و چه کاری بکنیم که پول در بیاریم، این اتفاق افتاد. گفتن که هیچ کس نمیتونه جلوی ورود افراد مختلف رو بگیره، ولی میشه سلیقه مخاطب رو پرورش داد و تقویت کرد. کاملا باهاتون موافقم خانم. به ما بگین که نظرتون راجع به حضور اینفلوئنسرها یا افراد تاثیرگذار در فضای مجازی در فضای تئاتر، سینما و تلویزیون چیست؟ این رو حتما بهمون بگین. بریم بشنویم 168 ساعت رو.
168 ساعت. سلام به شنوندگان برنامه نمای نقره‌ای، با اخبار هفته گذشته سینما همراهتون هستیم. امیر آقایی آخرین بازیگر شب داخلی دیوار. با معرفی امیر آقایی به عنوان آخرین بازیگر فیلم سینمایی شب داخلی دیوار، به نویسندگی و کارگردانی وحید جلیلوند و تهیه کنندگی علی جلیلوند، همکاری دیگری بین این بازیگر و برادران جلیلوند رقم می‌خورد. خروج بالاخره به سینماها می آید. قتل عمد در سینما مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش گفت فیلم سینمایی قتل عمد به کارگردانی سعید دولتخانی از چهارشنبه 15 مرداد به سرگروهی سینما بهمن به نمایش در می آید. همچنین فیلم سینمایی خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیا از چهارشنبه 8 مرداد در گروه آزاد اکران می شود. سازمان سینمایی به طور جدی از جشنواره فیلم مقاومت حمایت می‌کند. حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی بیان کرد این سازمان به طور جدی از جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت حمایت می‌کند، چرا که مفهوم مقاومت را یکی از مفاهیم ارزشمند انقلاب اسلامی می‌داند. فیلمبرداری روزی روزگاری ایران به پایان رسید. روایت یک خانواده. این فیلم محصول مشترک سینمای ایران و افغانستان است به نویسندگی و کارگردانی غلامرضا جعفری که موضوعی اجتماعی را به تصویر می‌کشد. ساخت 31 فیلم پویانمایی جدید در کانون پرورش فکری. به گفته محمد رضا کریمی صارمی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 31 فیلم پویانمایی جدید در کانون در دست تولید قرار دارد. در این میان 12th دوره جشنواره بین المللی پویانمایی تهران نیز در راه است که بیشتر کارگردانها تلاش می‌کنند آثار خود را برای نمایش در این رقابت بین المللی آماده کنند. جان ساکسون درگذشت. ساکسون بازیگر آمریکایی فیلم اژدها وارد می‌شود در سن 83 سالگی درگذشت. این بازیگر که بیشتر در فیلم‌های وسترن و ترسناک شناخته شده، در طول 6 دهه فعالیت سینمایی در بیش از 200 فیلم بازی کرده. محمد امین کریمپور پروانه ساخت گرفت. ورود اینفلوئنسرها به کارگردانی سینما. کریمپور از چهره‌های پرمخاطب اینستاگرام است که چند سال است در تولید ویدیوهای تبلیغاتی و طنز فعال است و اولین اینفلوئنسری است که وارد کارگردانی سینما شده و مجوز وزارت ارشاد را دریافت می‌کند. درود به شما، لطفاً ادامه برنامه نمای نقره‌ای رو بشنوید.
درود به تو حسین پیرحیاتی. و این آخرین خبره همون خبر قشنگه بودا، خیلی دوستش داشتم این خبر رو واقعا. این که چرا این اتفاق میفته جای یک سوال و علامت سوال بسیار بسیار بزرگی. خانم شهرامیان گفتن که هر کسی میتونه چندین استعداد داشته باشه و خودش رو امتحان کنه، مشکل از جای دیگه است، هم قوانین نابرابر برای گرفتن مجوز و هم سلیقه مخاطب. و حسین عزیز دو گفتند که کجا رفت؟ آه اینجاست. انتخاب بازیگر از اینستاگرام پیامدهای بسیار منفی داره و باعث خواهد شد سیل عظیمی از دوستداران سینما سعی کنند با انتشار انواع کلیپ‌های هجو و غیره و غیره به شاخ اینستاگرام تبدیل بشن. به جان خودم راست میگه. دوست داستان نویس و نازنین من سرکار خانم الهام فلاح میگن که سینما و تئاتر برای خودش شأن و منزلتی داره و مسلماً سینما نخبه لازم داره و هنرمند باسواد، اما الان به هر قیمتی فقط قراره که پول داره. و در ادامه هم گفتن که اینطوری ذائقه مخاطب رو میاریم پایین. اما یه نکته در حوزه ذائقه مخاطب بگم که اگه خاطرتون باشه بچه های نمای نقره‌ای که اون ورشیشه هستن که قطعا خوب یادشونه، اگر شما هم یادتون باشه روزی که راجع به بازی های روزی که گفتیم که کدوم فیلم رو دوست دارید روی پرده سینما ها ببینید، انقدر جوابای شگفت انگیزی ما گرفتیم، از فیلم های کوروساوا بگیریم تا کیشلوفسکی و تارکوفسکی و چه و چه و چه، که برای خودم خیلی عجیب بود که ما هنوز مخاطبی داریم که وقت میذاره، زمان میذاره و یک فیلم مثل ریش قرمز کوروساوا رو میشینه و نگاه میکنه. بله، از آبادان هم بودن این دوست عزیزمون، چون فیلم بسیار فیلم سنگینیه، سیاه و سفیده، سکانس ها و پلان های طولانی داره، دیالوگ های عجیب و غریب داره. اساسا یک دوره سینما به شدت مبتنی بر دیالوگ بود. نمونهش رو میتونیم در فیلم های آنجلوپولوس به خوبی ببینیم، در عین شاعرانگی، نماهای زیبا، تراولینگ های جذاب و و و و و اگر اون دیالوگ رو حذف میکردی انگار بخش عمده ای از فیلم دیگه نبود. دیالوگ ها حرف داشتن برای گفتن. دانیال جراحی گفته سلیقه مردم فست فودی شده. نه، من اینو قبول ندارم دیگه. اینو گفتم که بگیم که آقا سلیقه مردم واقعا فست فودی نشده. اگر خوراک خوب به مخاطب بدیم، اگر خوراک خوب بخوا سریال دل به مخاطبمون ندیم، بیایم در پناه تو بسازیم، در قلب تو بسازیم، خیلی بهتر از سریال دله. آقای هادی، من عذرخواهی میکنم. یه نکته داره بچه، اون دوست، اون آقای یا خانم فرهنگ رو پیامش رو برام بذارید، یک بیت از حافظ برام فرستاده بودن. میگن که بازیگری چنان و چنان، شاید یکی در اینستاگرام بازیگر خوب باشه. دوستان نازنین، این دوست عزیزمون که همینجوری از جلو وزارت ارشاد رد شده، یهو پروانه ساخت گرفته، نمیخواد بازیگری کنه ها، میخواد کارگردانی کنه. کارگردانی. این دوست نازنینم آقای خانم فرهنگ از تهران گفتند که به قول جناب حافظ، فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. قاسم امیرزاده گفته که آقا فیلم خوب نداریم، بین بد و بدتر باید خودمون رو نگه داریم و راضی کنیم. اصلا حرف تو قبول ندارم. یعنی همین امسال در جشنواره فیلم فجر ما دو تا فیلم اولی داشتیم که بیرحمانه زیبا بود کارشون، سینمای مطلق بود. نه، نمیتونم اینو بپذیرم. این که گیشه چیو دوست داره و مافیای سینما چیو تعیین میکنه که زودتر بیاد روی پرده، این یه بحث کاملا دیگه است، خیلی مهمه و بحث دیگه. دوستی گفتن که اصلا دلیل نمیشه اگر کسی تو فضای مجازی موفق باشه و چه و چه. ببینید، اصلا قضیه یه ذره به نظرم ورای این حرف هاست و ما داستانمون داستان دیگه اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و نمیدونم فیسبوک و توییتر و اینا نیست. اگر اینجوریه یه نفر خوب توییت میکنه، نمیتونیم به عنوان یک نویسنده قدر بهش رجوع کنیم، بگیم آقا تو در توییتر آدم بسیار موفقی هستی، توییتای جذابی مینویسی، خب بیا برامون یه سریال بنویس. رضا صائمی نازنین، روزنامه‌نگار منتقد، سلام، شبت بخیر.
سلام آقای وسنی عزیز، خیلی شب شما بخیر و شب شنوانده عزیزتون
در خدمت. رضا، شما با حرف من موافقی اگه کسی خوب توییت میکنه؟
من درمیخواستش که سکوت کنم، خیلی بامزه داشتی صحبت میکردی. خیلی خوب بود و ترجیح میدادم که صحبت های خودت گوش بدم. نظر من خیلی اتفاقا فکر کنم من اینجوری تحلیل کردم، یعنی خیلی نمیشه جدی تحلیل کرد این اتفاق رو.
آها، یعنی بندازیمش تو فاز کمدی؟
آره دیگه. ببین، مثلا واقعا امروز من داشتم به همین فکر میکردم که چیزه، یا سینمای ما از یه طرف گاهی واقعا شوخیه بعضی از اتفاقاتش، خب و حالا ما این سویه شوخ رو داشتیم، حالا سویه شاخ هم اضافه شده که شاخهای فدرالی هم در واقع وارد این حرفه شدن و نمیدونم واقعا اتفاق خیلی عجیب غریبی هستش که
ببین الان شنونده ها دارن کامنت های عجیب غریب میدن، پیغام ها و نظرهای عجیب غریب میدن. یکیشون گفته که آقا ولش کن چرا داری گندش میکنی الکی، مگه مثلا آقای فلانی چی داشت که این نداره؟ آقای فلانی الان یکی از کارگردان گنده ماست، حالا اسمشو نگفتم
احتمال آخه شاید مثلا بحث این باشه که خب خیلی از این که دوستانی که کامنت میذارن نمیدونم شاید جزء فالووراش هستن، جزء کسانی هستن که پیگیری میکنن دنبال میکنن. بحث اینه که وقتی بحث مجوز میشه ما جدیش نکردیم، در واقع خود سینما ایران جدیش گرفته و خب قطعا وقتی که یک همچه اتفاقی میفته واکنش های جدی هم داره دیگه. اگر اتفاق نمیفتاد ایشون در همون فضای مجازی در حقیقت میخواد فعالیت کنه، خب قطعا من شما و دوستان منتقد روزنامه نگاران جدی نمیگرفتن قضیه رو.
آخه میدونی ولی... درد کجاست رضا؟ درد اینجاست که این دوست عزیزمون دیگه قرار نیست بازی کنه، چون توی کلیپ هاش در اینستاگرام داره بازی میکنه.
بله.
و فضای فانی ایجاد میکنه، فضای مفرح بانشا
کسی چیزی بهش نمیگه، آره. فعالیتش رو انجام میده اونجا.
ولی ما الان اینجا مجوزی که این بنده خدا گرفته یعنی این که میخواد کارگردانی کنه.
آره. و یه نکته، دو تا نکته رو من اضافه کنم به صحبت های خودت. ببین یکیش این که من یه فیلمی ازش دیدم، یه مصاحبه ای که از همین دوستان همکار ما هم گرفته بودم، آی سلمانی اگه اشتباه نکنم، آی سلیمانی مصاحبه باش گرفته بود، نمیدونم تو جشنواره ای بوده کجا بوده، و خیلی با همون روحیه تا به نفس خیلی بالا میگفتش که ما هم مطمئن باشید به زودی من چیز من هنر چی و هنر که هنرمندا حرف مفصیات میزنن راجبه من و راجبه خیلی چیزهای دیگه، و اینکه من مطمئن باشید خیلی به زودی جایزه کلی از این همین سینما من جایزه خواهم گرفت.
نه بابا.
آره آره من قطعا سرچ کنین و برم و تو همین فضای مجازی قطعا، چون امروز خبر اومده این انتشار پیدا کرده.
آخه الان فریبا باقری همکار ما داره میگه که سازمان سینمایی هم از این اتفاق خیلی دفاع کرده.
آره من مصاحبه رو خوندم بعد از اینکه تماس بگیرین شما، آقای طباطبایی نژاد صحبت کرده و گفته که اون حالا دوستی که در واقع این اتفاق افتاده رفته اونجا برای مجوز و اینها، اصلا ایشون رو نمیشناخته به عنوان یک آدمه که مثلا حالا تو اینستاگرام فعالیت های اینجوری داره. ایشون چند تا فیلم کوتاه ساختن اونا رو اوورده و اینها، در حالی که ما بسیاری از فیلمسازان کوتاه حرفه‌ای داریم که دارن سالها فعالیت میکنن، کار میکنن، کاراش خودشون رو اثبات کردن در اون حوزه، و حالا اگر میخوام بیان فیلم بلند بسازن تو مجوز گرفتنشون دچار مشکل یا اصلا آدم خیلی از جوانهایی که در حقیقت مثلا فرض کن توی انجمن سینمای جوان رفتن و اونجا آموزش دیدن فیلمسازی رو و برای در حقیقت ساخت فیلم هزاران مشکل دارن، از تهیه کننده بگیریم یعنی تامین سرمایه بگیریم تا مجوز در حقیقت رسمی از وزارت ارشاد و اینها. این که این سادگی بیاد یادت میاد بزنین من بهت بگم، یادت میاد چند سال پیش حالا ایشون که این چرا میگن چرا داری انتقاد میکنید نسبت به این آدم؟ خب ببین این انتقاد فقط نسبت به
ایشون
نبوده که ببین نسبت به آدم های سینمایی هم که در اومدن توی حوزه تخصصی دیگه خواستن فعالیت کنن بدون اینکه سابقه داشته، مگر غیر از اینه که ما خیلی از همین چون حالا شما در مقام مجری هستی الان مجدی رادیو، ولی خیلی از اینه که دوستان شما همسنفای شما انتقاد داشتن نسبت به اجرای برخی از بازیگران.
بله
که شده بازیگر باید بیاد جایی مجدیگر یک حوزه تخصصیه.
بله
یا یادت باشه چند سال پیش سر قریشی هم اومده بود و درباره این بحث کارگردانی یک فیلم رو بله. در حقیقت می‌خواست انجام و چقدر با انتقاد در حقیقت ما ایشون که بازیگر شناخته شده هم تازه بوده. مبنای این نقده چیه؟ مبنای این نقده اینه که ما اصلا تخصص گرایی شایسته سالاری و اصلا مبنای معیار و شاخصهای تخصصی سینمایی نداریم.
رضا یه نقطه بذار اینجا یه لحظه لطفاً.
بله.
ببین الان بنیامین بهادران از شنونده ها و رفقای من داره میگه که آقا سازمان سینمایی همیشه یه سد خیلی محکمی بود جلوی یک سری از اتفاقها. خب یعنی همین که تو داری میگه الان برمیگردم به حرف تو، خیلی از کارگردانان ما، تهیه کننده های ما، بچه های فیلمساز ما نمیتوانستند مجوز بگیرند.
درسته
ولی الان این اتفاق آخه اتفاق خیلی عجیبیه.
ببین اگر که اینقدر راحت مجوز داده میشد به خصوص به بچهای حرفه‌ای این حوزه، خب اینقدر شاید نسبت به این اتفاق امروز واکنش نشون داده نمیشون. ولی بس اینه که اون سمتی که در واقع باعث شد اون آدمهایی که باید جدی گرفت جدی نمیگیریم و یه سری آدمهای دیگه که اصلا تو این حوزه جدی نیستن خیلی راحت
الان مجدد خدا سلامتی بده آقای ناصرخان تقوایی، خب مدت هاست که حال خوبی ندارن.
بله.
ولی یادمه که بعد از کاغذ بیخط داستان‌ها داشتن برای ساخت فیلم بعدیشون که آخرام نشد.
دقیقا مثال خوبی زدی. بچه قد از فیلمسازهای برجسته ما هست خیلی که الان خانه نشین شدن و نمیتونن فیلم بسازن. اینا هم